أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي و أرواح العالمين له الفداء و اللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم و مخالفيهم و معانديهم أجمعين من الآن إلى قیام یوم الدین. به محضر مقدس و مکرم مولانا الاعظم حضرت بقیت الله ارواحنا فدا، سلامتی و تعجیل در فرج حضرت، صلوات قطع بفرمایید. علو درجات روح مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندان عزیزشون، همه شهدای عزیز، شهید محفل، شهید محمد علی دانش مقدم و بانی محفل مرحوم غلام حسین رفیعی نژاد، خدا ان شاء الله ارواح همه این عزیزان رو با اهل بیت عصمت و طهارت محشور بفرماید، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال در قرآن آیه ای قرار داده با این عنوان که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابرو و رابطو و اتقوا الله لعلكم تفلحون. مخاطب آیه اهل ایمان هستند. می فرمان که ای اهل ایمان، سعی کنید صبر انفرادیتون رو زیاد کنید، روی خودتون کار کنید که صبر فردیتون زیاد بشه. تو خلوت هم که هستی، حوصلت از بعضی از چیزها ممکنه سر بره، اهل صبر باشی. بعد در ادامه و صابر، و بعد در میان اجتماع هم که زندگی میکنید اهل صبر باشید. اهل صبر در اجتماع، صبر اجتماعی، اجتماعتون اهل صبر باشه، جمیعا اهل صبر باشی. چون اگه چند نفر آدم اهل صبر باشن ولی بقیه اهل صبر نباشن، جمع صبوری نباشه، همونطور که یه نفر اگر صبور نباشه به خیلی از فرصت ها دست پیدا نمیکنه، یک جمع هم اگر جمع صبوری نباشه خیلی از فرصت‌ها رو از دست میده. شما ببینید مثلا از یه جمعی یه نفر که منسوب به اون جمع هست را بیفته بره یه نقطه، یه حرکت شخصی، رفتار شخصی نشون بده که اون رفتار مناسب با مصلحت جمع نیست، چه اتفاقی میفته؟ اون رفتار نامناسب از سر بی صبری یه نفر از اون جمع پای همه جمع نوشته میشه، اون همه اون جمع عقب میفته کارش به خاطر بی صبری یه نفر. اون صابرو یعنی یک صبر جمعی و یک صبری که درش خلل اتفاق نمیفته. یه عده از یه جمعی بی صبری بکنن کار خراب میشه. خب و رابطو، و ارتباطاتتون رو با هم قوی کنید. ارتباطات ایمانیتون رو با هم قوی کنید. شاید این عبارت صابرو و اصبرو قبلش میخواد نشون بده که ارتباطات نیاز به صبر داره. یعنی اینجوری هم راحت نیست که آدم با دیگران ارتباط برقرار کنه، راحت. سختی هایی داره که نیاز به صبر داره. پسترش میفهمد وتقلا. اینجا وتقلا معانی مختلفی میتونه داشته باشه، از جمله این که تقوای جمعیتون رو حفظ بکنید، این که شما رابطتون رو حفظ بکنید، صبر جمعیتون رو حفظ بکنید، این خودش تقواست. یکی از مصادیق تقوای جمعی اینه که جمع صبر بکنه، امت صبر کنه، امت صبر کنه. امت صبر نکردن که بعد از رسول خدا مشکلات به وجود اومد، پای حق نایستادن. صبر امت ها، صبر دست جمعی. ما گفتیم که ارتباطات با عموم جامعه و یکایک افراد و آحاد مردم یه بخش از مسئله خودسازی ما و تزکیه نفس ما و حرکت و سلوک ماست به سمت خدا. بعدم عرض کردیم که ارتباط ما با مجموعه های منسجم اجتماع، تشکل های اجتماعی، اون هم یه بخش از این مسئله سیر و سلوک ما به سمت خداست و اتفاقا بخش خیلی مهمش هم هست که خیلی هم سازنده تر هست برای انسان و انسان مقیدتر می شود در تشکل ها و گروه ها، پاسخ کوتر می شود، تحت نظارت جدی تر قرار می گیرد. نفس گریزپای خودش را که خودش به سادگی نمی توانست کنترل بکند، با کنترل های تشکیلاتی به بند می کشد. حالا هر چقدر اون تشکل ها مقیدتر و منسجمتر باشن بهتر. ما نسبت به آحاد مؤمنین، تک تک مؤمنین، مسئولیت داریم. نسبت به همه نهادها و تشکل‌های اجتماعی در جامعه دینی هم مسئولیت داریم. به این معنا که خب اگر در یک تشکل خودمون عضو هستیم، ارتباطات و وظایف ما سنگین‌تره و بیشتره. اگر عضو نیستیم ولی باید دغدغه اونها رو داشته باشیم، اگه مشکلی دارن، اگه انحرافی دارن، اگر کمکی نیاز دارن، در حد بضاعت و توانمون به کمک اونها بریم، احساس غریبی با اونها نکنیم. در جامعه دینی نگاه اینه. این سبب تعالی انسان مؤمن میشه. نکته بعدی بحث معنویت و اخلاق بود که توی این شبها چندی مرتبه بهش اشاره کردیم و تقریبا هم اشارات جدی به مسئله معنویت و اخلاق شد. دیشب ما عرض کردیم که ما در مسیر تحقق یک تمدن بزرگ هستیم. از اون لاک خودمون در اومدیم، 15 شبه داریم در موردش بحث میکنیم، رسیدیم تو جامعه و از جامعه اومدیم همجوری بالاتر و بالاتر و رسیدیم به تشکل‌ها و از تشکل‌ها اومدیم بالاتر و یک شبکه جهانی داریم، میبینیم همه مؤمنین رو نسبت به همه اونها هم احساس وظیفه میکنیم. اون نخ تسبیح، اون زیر ساخت نگهدارنده این روابط، اون چیزی که باعث میشه ما بتونیم با همدیگه بسازیم و باشیم، اون عنصر نگهدارنده فرد و اجتماع، معنویت و اخلاق. خیلی مهمه. در مورد معنویت و اخلاق میخوایم که نکاتی رو عرض بکنیم. از این مطالب نورانی که حضرت آقا فرمودن در بیانیه گام دوم انقلاب، بیانیه گام دوم انقلاب مهمترین منشور 40 ساله انقلاب اسلامی است. مهمترین مکتوبی که در دوران انقلاب اسلامی صادر شده از دو امام در این انقلاب، پیشوای انقلاب ما، این منشور هست. تمام گذشته رو به صورت بسیار زیبا و روشن ترسیم کردن و آینده رو و اینکه ما باید به کجا بریم، چیکار باید بکنیم، و این خیلی مهمه. و بعد هم مکرر جای مختلف از مسئولین مختلف، گروه های مختلف درخواست کردن که روی این بیانیه کار کنید. شاید در مورد هیچ بیانیه‌ای همچین توصیه‌ای نداشتن و خودشون هم فرمودن من روی هیچ مسئله اینقدر تأکید نداشتم که روی این بیانیه تأکید داشتم. خود این بیانیه 7 محور داره که این 7 محور رو درست تحلیل کنیم، بررسی بکنیم، حرکت کردیم به سمت اون تمدن، تحقق اون تمدن بزرگ و مقدمات ظهور. اصل اون تمدن که در دوران ظهور شکل میگیره، برای مقدمات اون تمدن که مقدمات ظهور محسوب میشه یه کارهایی باید کرد، تو این 7 محور مطرح شده. یکی از این 7 محور بحث معنویت و اخلاقه. این چند خط رو من میخونم، اول از رو، بعد در موردش کمی صحبت میکنیم، چون حیاتی ترین بخش این بیانیه است و وظایف و تکالیف ما. لذا درخواست میکنم که واقعا توجه کنید به این بخش. بخش دوم بیانیه، محور دوم از 7 محور، معنویت و اخلاق. معنویت به معنای برجسته کردن ارزش‌های معنوی از قبیل اخلاص، ایثار، توکل، ایمان در خود و در جامعه است. معنویت پس چی شد؟ وقتی حرف از معنویت میزنیم از این به بعد، ایمان و توکل و ایثار و اخلاص و امثال هم. و اخلاق به معنای رعایت فضیلت‌های چون خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمند، راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتماد به نفس و دیگر خلقیات نیکوست. اینجا من یه توضیح کوچیکی عرض کنم. وقتی میگیم معنویت، یعنی اون عنصر اصلی که باعث تولید اخلاق و رفتارهای خوب میشه در انسان، اون قدرت مولد اخلاق خوب، اون رو میگن معنویت. اون چیه؟ عنصر اصلیش ایمانه، ایمان به خدا. شما اگر ایمان به خدا داشته باشی و هر چی بیشتر ایمان به خدا داشته، اخلاصت بیشتره. هر چی ایمانت به خدا بیشتر باشه، توکلت بیشتره. هر چی ایمانت به خدا بیشتر باشه، ایثارگریت بیشتره. اصلا ایمان به خدا یک عنصر عجیبیه. پس معنویت رو شما میتونید خلاصه کنید در ایمان، و هر چقدر ایمان بیشتر، معنویت بیشتر، توکل بیشتر، اخلاص بیشتر. ایمان به خدا وقتی میگیم، برمیگردیم به همون جلسات اول، بحث معرفت خدا و معرفت نفس رو بگذاریم. اخلاق چی میشه؟ اخلاق اون چی که به واسطه یه ایمان در رفتار شما بروز و ظهور پیدا میکنه، در همه حالات شما، اونا میشه اخلاق. پس اخلاق باید مبتنی بر ایمان باشد. بعد میفرمان که معنویت و اخلاق جهت دهنده همه حرکت ها و فعالیت های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است. بودن آنها محیط زندگی را حتی با کمبودهای مادی بهشت می سازد و نبودن آن حتی با برخورداری مادی جهنم می آفریند. شعور معنوی و وجدان اخلاقی در جامعه هرچه بیشتر رشد کند برکات بیشتری به بار می آورد. این بیگمان محتاج جهاد و تلاش است و این تلاش و جهاد بدون همراهی حکومت‌ها توفیق چندانی نخواهد داشت. همون بحثایی که ما عرض می‌کردیم که ما اگر بخواهیم این تزکیه نفس، اون خودسازی، اون معنویت، اون اخلاق رو گسترش بدیم، تا وارد اجتماع نشیم، تا به جامعه نرسیم، تا به حاکمیت نرسیم، تا به تمدن نرسیم، به معنای واقعی تحقق پیدا نمی‌کنه. اخلاق و معنویت البته با دستور و فرمان به دست نمی آید، پس حکومت ها نمی توانند آن را با قدرت قاهره ایجاد کنند، اما اولا خود باید منش و رفتار اخلاقی معنوی داشته باشند و ثانیا زمینه را برای رواج آن در جامعه فراهم کنند و به نهادهای اجتماعی در این باره میدان دهند و کمک برسانند. با کانون های ضد معنویت و اخلاق به شیوه معقول بستیزند و خلاصه اجازه ندهند که جهنمی ها مردم را با زور و فریب جهنمی کنند. ابزارهای رسانه‌ای پیشرفته و فراگیر امکان بسیار خطرناکی در اختیار کانونهای ضد معنویت و ضد اخلاق نهاده است و همکنون تهاجم روزافزون دشمنان به دلهای پاک جوانان و نوجوانان و حتی نونهالان با بهره‌گیری از این ابزارها را به چشم خود می‌بینیم. دستگاه‌های مسئول حکومتی در این باره وظایف سنگینی بر عهده دارند که باید هوشمندانه و کاملا مسئولانه صورت گیرد و این البته به معنای رفع مسئولیت از اشخاص و نهادهای غیر حکومتی نیست. در دوره پیش رو باید در این باره‌ها برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت جامعی تنظیم و اجرا شود انشاءالله. خب این متن بخش معنویت و اخلاق. حالا یکم در موردش صحبت بکنیم. ببینید، فرمودن که معنویت و اخلاق جهت دهنده همه حرکت ها و فعالیت های فردی و اجتماعی است. این یعنی چی؟ نیاز اصلی جامعه است. این یعنی چی؟ ببینید آقا، گفتیم معنویت ایمان، ازش خیلی چیزا سرچشمه میگیری، میشه اخلاق ایمانی. کارهای زندگی ما، رفتارهای فردی و اجتماعی، از خوردن و آشامیدن بگیرید تا لباس پوشیدن بگیرید تا ازدواج کردن، تا تربیت فرزند، تا مسافرت رفتن، معامله کردن، خرید و فروش کردن، در همه شؤونات زندگی می‌فرماید معنویت و اخلاق جهت دهنده همه ایناست. یعنی شما فرق می‌کنه ایمان به خدا داشته باشی، چجوری بخوری و بیاشامی، و اگر ایمان به خدا نداشته باشی چجوری بخوری و بیاشامی. فرق می‌کنه شما مؤمن به خدا باشی، مسئله ازدواجت، مسئله معاملت، مسئله تجارت و مسافرت. فرق میکنه مؤمن به خدا باشی رفتارات فرق میکنه با اون کسی که مؤمن به خدا نیست. جهتگیری رفتارات فرق میکنه، سمت و سوی رفتارات فرق میکنه. خب مثلا میگیم که در بخش اقتصادی دقت کنیم، بالاخره ما خرید و فروش میکنیم، کاسبیم، یا این که بالاخره کاسب هم نیستیم، یه جورایی داریم معیشت میگذرونیم. خب اگه مردم، جامعه در بخش اقتصادی و معاملات دیدی دوچار گران فروشی شدن، کم فروشی شدن، احتکار شدن، دوچار اختلاس شدن، مشکلات اقتصادی دیدی جامعه رو گرفت و دامن مردم رو گرفته، چون معنویت و اخلاق ضعیف شده. علت دیگری نداره، علت اصلیش اینه، بقیه دلایلش فرعیه. علت اصلیش اینه، معنویت و اخلاق ضعیف شده، یعنی ایمان به خدا ضعیف شده، یعنی اخلاق و منش اقتصادی و معیشتی مؤمنین ضعیف شده. یعنی همین. وقت تو اخلاق و معنویت تو بحث‌های معاملات و معیشت و اقتصاد و اینا معیار چیه؟ میری توی قرآن، میری توی روایات، تو دعاها، این واژه شاخص رفتارهای اقتصادی ماست. رزقن حلالن طیبا، دنبال رزق حلال و پاک، حلال و پاک. خب پس نباید اخلاق مؤمنین در معیشت و کسب و کار از جهت رزقن حلالن طیبن خارج بشه. اگه خارج شد، برو بگرد ایمان و معنویت و اخلاق و اینها ضعیف شده در مردم. اگر نه، آدم مؤمن، بازاری مؤمن، اصلا فروشنده مؤمن، اصلا خریدار مؤمن، مگه حاضر میشه که یه ذره شبهه بیاره توی معاملش و کسب و کارش؟ ایمان به خدا بهش اجازه نمیده. میبینی راحت مال مردم میخورن، راحت مال مردم رو میدزدن، راحت این اتفاقات میفته، بدون معنویت و ایمان رفته، چیز دیگه نیست. خب وقت شما همین الانش هم کسانی رو میبینید از بازاری های متدین، گاهی ما مواجهیم، طرف میاد یک سوالات دقیق شرعی میکنه، معلوم میشه واقعا مو رو از ماست داره میکشه سر مسئله معیشت. و اصل عاقبت به خیری در زندگی و بندگی و عبودیت رزق حلاله. رزق حلال اگه نباشه، آدم تا امام کشتن هم پیش میره. رزقت حرام شد، دیگه هر گناهی خواهی کرد. زیر ساخت همه عبادات. خب میفرماید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، کسانی هستند که تجارت و کسب و کار و اینها رو از ذکر خدا باز نمیداره. تو اوج معاملات و سنگین ترین معاملات و کسب و کار، خدا رو گذاشته شاخص و معیار. خب این از این. مثلا یه رفتار دیگر رو بگیم، یه رفتار اجتماعی دیگه، پوششه، لباس، پوشش برای مرد، حجاب برای زن، عفاف در جامعه. اگه میبینی جامعه دوچار بی‌بندوباری میشه، جای دیگه دنبالش نگرد، چون معنویت و اخلاق از بین رفته. وگرنه کسی که ایمان به خدا داره حاضر نمیشه بد اخلاقی کنه در پوشش. خب وگرنه شما مثلا یه خانمهایی رو میبینید که اینا بعد حجاب بودن یا بی حجاب بودن، چه داخل ایران چه خارج از کشور، تو کشورهای اروپایی و این طرف هم آسیا، خواننده های مثلا فلان یا هنرپیشه هایی که بعضا تا قله هایی از فساد هم پیشرفت کرده بودن، بعد یه دفعه برگشتن متوجه امور معنوی شدن، اومدن حجاب اختیار کردن، الان مبلغ حجاب هم هستن. ببین این یه دفعه معنویت و اخلاق اومد سراغش، رفتارش عوض شد. پس مسئله معنویت و اخلاقه. شاخص در پوشش چیه؟ شاخص در پوشش برای زن، برای مرد، یک کلمه، یه واژه قرآنی، یعنی یک واژه دو کلمه ای، لباس و تقوا. لباس و تقوا، لباس تقوا. لباس تقوا یعنی چی؟ یعنی لباسی که از توش گناه و بی تقوایی در نیاد. لباسی بپوش که تقوا تو به خطر نندازه، تقوای دیگران رو به خطر نندازه. لباس و تقوا ذلک خیر.
تموم شد. شاخص در پوشش لباس و تقوا. خواهرم اصلا دست و پا نزن، این خوبه اون اونجوری باشه خوبه، اینجوریش بده اینجوری. لباس و تقوا اگه هست خوبه، حجابت اگر لباس و تقواست یعنی وسوسه نمی کنه و کسی رو به سمت تو جلب نمی کنه، این لباس و تقواست خوبه. ولی کسی رو به سمت تو جلب می کنه، لباس تقوا نیست. تمام. شاخص. مسئولین یک جامعه رو ببین، اگر دیدی به جای مسابقه برای خدمت رفتن دنبال قدرت و اشرافیگری، بدون معنویت و اخلاق افول کرده در بین این مسئولین، چیز دیگه نیست، ایمان به خدا کم شده. وگرنه مثلا ما شهید رجایی نداشتیم، شهید رجایی هم رئیس جمهور شد تو این مملکت، رئیس جمهور مملکت. الان سهرای ما رو هم میزون دیدید یه وقتای صدایشون رو پخش میکنه، رئیس جمهور هم نه مداح نه روحانیه، یه دفعه دعا میکنه با چه اخلاصی بدم به من عمیوجیب میخونه. مثلا الان عمیوجیب میخونن رؤسای ما، مثلا کسرشون میکنه، ولی اون افتخار میکنه، میره مسافرت یکی از شهرها، بعد دفعه گمش میکننشون رو، کجا رفته؟ دفعه ترک موتور یه نفر رفته خونه یکی از فامیلاشون. که تشریفات دعوا میکنه، چرا تشریفات رو انداختید؟ میره آستان قدس سفره میندازن، دعوا میکنه، دعوا که میگه من، اعتراض میکنه، میگه چرا همچین سفره ای انداختید برای من؟ میگه من کیم؟ اینطوری میاد پشت تلویزیون میگه که من محمد علی رجایی پدرم کی دوران بچگی دست فروشی میکردم. میگن حضرت یوسف علیه السلام وقتی که عزیز مصر شد، رفت اون لباسای چوپونی که دورانی که چوپونی میکرد، کارگر کسی بود، اونا رو نگه داشته بود، شبها این لباس چوپانی رو میپوشید، یه قبر کنده بود، میرفت صحرا شبها مناجات با این لباس چوپانی. بعد میگه خدایا یوسف یادش نرفته چوپون بوده. آدم خودشو گم میکنه، مسئول میشی خودتو گم میکنه، بابا رئیس 4 تا آدم میشه خودتو میگیری، رئیس یه مملکتی بشی خیلی مشکل، باید خودسازی کرده باشی. ببین معنویت و اخلاق باعث میشه که یک مسئولی اینطوری رفتار بکنه، خودش و نفسش رو کنترل بکنه. خب شاخص در مسئولیت داری برای حفظ معنویت و اخلاق یا نشانه وجود معنویت و اخلاق چیه؟ خدمتگزاری و پاک دستی. این دوتا کسی اگه مسئول شد دو تا ویژگی مهم باید داشته باشه. شاخص خدمتگزار باشه، واقعا نوکر مردم باشه. دو پاک دست باشه، پاک دست باشه. البته به تبعش ساده زیستی هم هست. آقا بیا تو، من دارم فضای مختلف رو مثال میزنم، بیا تو فضای هنرمندا، هنر و هنرمند. شما مثلا میبینی که تو این فرهنگی ها و هنری ها اگر دیدی به جای هنر متعهد ابتذال داره ترویج میشه، بازم برو ببین معنویت و اخلاق نیست، معنویت و اخلاق نیست. بله معنویت و اخلاق اگر بود، هنر متعهد به منصه ظهور میرسید. چقدر از این فیلم هایی که ساخته میشه هنر متعهده، چقدر از این اشعاری که گفته میشه، چقدر از این موسیقی هایی که ساخته میشه، چی عرصه‌های مختلف هنر، چقدرش نقاشی ها چقدر هنر متعهده. حالا میگم هنر متعهد شاخصش چیه، با اون شاخص باید بریم جلو. اگر میبینی فساد و ابتذال هست، بدون معنویت و اخلاق نیست. وگرنه ما بین هنرمندامون سید مرتضی آوینی هم داشتیم، اونم یه هنرمند بود که شما دیدید به چه قله ای رسید. فرج الله سلحشور هم داشتیم و انگشت شمار یه چند نفر داریم که تو این قله ها هستن. نداریم تو فضای هنریمون، کم داریم، خیلی کم داریم، نمیگم نداریم، خیلی کم داریم. در آینده انشالله باید تو فضای هنری، هنر متعهد، آدمهایی به منصه ظهور برسن که هنر متعهد رو نشون بدن به جامعه، هنر با معنویت و اخلاق. اگه نباشه، تکلیف مردم، تکلیف جوانا، تکلیف بچه‌های من و شما پای تلویزیون و سینما و اینا معلومه، معلومه. الان هنر غالب جامعه ما در اکثر حوزه‌های هنر، هنر متعهد نیست، هنر مبتذله. اونایی که الگوی جوانای ما هستن هنرمندان مبتذلن. جوانها فرهنگ جامعه ما رو عوض کردن. پس معنویت و اخلاق اگر بود، آوینی و سلحشور تولید میشه. شاخص در مسئله هنر چیه؟ امام فرمودن صیقل دهنده اسلام ناب محمدی. اللهم صل علی محمد. خلاصه بگم، ببین رفیق، شما اگر هنرمندی، خطاطی، عکاسی، نمیدونم فیلمنامه نویسی، هر چی هستی، موسیقی دانی، موسیقی سازی، هر چی، باید این هنرت اسلام ناب رو صیقل بده، جلوه بده، برسونه به مردم. با هنرت هر غلط دیگه ای میکنه غلطه. او یکی جرأت باید بکنه حرف امامو بزنه یا نه؟ با هنرت هر غلط دیگری میکنی داری غلط میکنی. تو اگر با هنرت مهمترین مسئله ی عالم یعنی اسلام رو نخواسته باشه جلوه بدی و ارائه بکنی، پس داری باش چه غلطی میکنی؟ حتما یه غلطی داری میکنی دیگه. خب اگه هنرمندان ما در 40 سال گذشته دنبال تحقق اسلام ناب بودن، دستورات اسلام رو فیلم و فیلمنامه و داستان و کتاب و عکس و نوشته و اینا میکردن تحویل جامعه ما میدادن، که اینجوری سیل لجن جامعه ما رو نمیبرد. الان در بدر دنبال یه کارتون بگردی که بچت ببینه منحرف نشه، در بدر دنبال دوتا فیلم درست حسابی بگردی خودت ببینی لااقل. پرفروشترین فیلم های سینمای ما چه فیلم هاییه؟ ببینی؟ وقت من عرضم اینه، میگم دوست عزیز، تو که هنرمند متعهدی اسم خودتو گذاشتی، اگر تو هم هنرمند متعهدی، نباید برای خلق یک اثر هنری یا نشون دادن مصادیق هنری خودت از جلوه های ابتذال استفاده کنی. میاد از جلوه های ابتذال استفاده میکنه، تخصصشو به رخ میکشه. خب شما نباید از چهره مثلا یک زن برهنه استفاده بکنی به عنوان سوژه مثلا عکس، بگی این سوژه عکس، من به خاطر این از این عکس استفاده کردم که فنون مختلف مثلا عکاسی در این به کار برده شده. من کار ندارم به این برهنه است. خب تو چه تعهدی داری؟ پس هنرت چیو داره صیقل میده؟ آی وقت هنرمندای متحد ما هم از اون بر میفتن. فضای تخصص میگه تخصص اینه، به تعهد کاری نداره. خب هنرمند متعهد هم در انتخاب موضوع، هم در انتخاب سوژه متحد رفتار میکنه، نه فقط متخصص.
تو بخش اقتصادی مورد دیگه بگم، شاید خیلی این بحثا منبری به نظر نرسه، ولی نه شماها جای دیگه این حرفا رو میشنوید نوعاً، نه ما جای دیگه این حرفا رو میتونیم بزنیم، پس لاجرم جاش همین جاست. حرفای آقا رو بالاخره یکی باید بگه دیگه، این حرفای مهم. یه مثال دیگه تو قصه اقتصادی بزنم، چون خیلی ها مبتلا، خیلی ها برای درآمد بیشتر تو کسب و کار دست به هر کاری میزنن. یه مثال بزنم، معاویه علیه اللعنه، این یکی از کارهایی که تو بحث تجارت میکرد بت میفروخ. بت، یه بتایی بود، مسی بود، اینا قیمتی بود دیگه، توی جامعه اسلامی هم که ارزشی نداشت دیگه، کسی بت نمیخرید مثلا. اینا رو میفروخ به هندوستان، اینا بت پرست بودن، گفت که پولشو بیاریم لااقل استفاده بکنیم. ببین میگه کاسبی داری میکنیم، اونا هم که بت پرستن، ما هم که این بت‌ها رو کار نداریم بهش بفروشیم. وقت این تفکر همون تفکریه که ممکنه بچه مسلمان هم گاهی بیاد بگه که خب حالا ما مثلا این لباس ها رو که داریم میفروشیم، اینا که حالا یه میخوام بخرن، ما هم داریم لباس میفروشیم، ما که نمیپوشیم. مثلا یا کراوات، این کراوات پوشیدن این اشکال شرعی داره به فتوای غالب مراجع، اشکال شرعی داره، نشانه فرهنگ مهاجمه. میفروشن، میگن آقا این لباس همه میپوشن، دامادا میپوشن، بالاخره اینا همه دیگه چه اشکال داره، میخوان میخرن. خب این وقتی فروشش اشکال داره، کسب و کار تو میگه درآمد تو این الان. بعد بچه مذهبیه تو فضای هنری میگه درآمد الان تو اینه، بازار تو اینه. اون یکی توی شغل میگه بازار الان، آقا بازار خوبه اگه حلاله بفروش، ولی معاویه هم بت میفروخ. آقا شما میتونی مثلا انگورای باغتو بری بفروشی به یه کسی که کارخونه شراب داره؟ شهر بهت اجازه نمیده. اگه میدونی اون برای شراب داره استفاده میکنه، داری میریم یهش میفروشی، پول حرامه، معامله حرامه، اکل به باطل داری میکنی، تعاون بر اسم داری میکنی. همینجوری یه جایی فحشا و منکری داره اتفاق میفته، تو هم شغلت یه جوریه که باید خدمات پشتیبانی، میگی ما میریم اونجا، مثلا ما داریم کارمونو میکنیم، ما که نه آقا، شما نمیتونی پشتیبانی گناه کنی. خیلی از ماها توی دام همچین مسائلی گرفتار میشیم. بله، مواد مخدر رو نمیدونم فلان رو. اینم بگم جالبه، وقتی که سامری اومد گوسالش رو درست کرد با طلا و اینا، بنی اسرائیل رو گول زد، حضرت موسی رفته بودن کوه طول مناجات 30 روز شد، 40 روز، و وقتی برگشتن دیدن مردم گوساله پرست شدن. بالاخره چرا گوساله پرست؟ دعوا و بحث و اینا، آخر اینجوری شد. ونظر الی الهک الذی زلت علیه آکفا، خطاب کرد به سامری، این چیزی که تو باش همه رو گمراه کردی و خودت هم با این گمراه شدی، همه رو هم گمراه کردی، خب بهش نگاه کن، خدای خودتو. فرمود لنو حرقن نهو، موسی فرمود من هر آینه به تحقیق آتش خواهم زد این گوساله رو. ثم لننسفن فی الیم نسفا، بعد خاکسترشو به رود نیل خواهم ریخت. با تفکر معاویه چی میشه؟ یا رسول الله، این پر از طلاست، این طلا رو برو آب کنه بده این فقرهای بدبخت، یه در رو نجات بده.
ببین چقدر منطقیه، چقدر منطقیه.
مواد مخدر چون آتیش میزنی، خب برو بفروش به معتادا یا یه کشور دیگه ای، پولشو در بیار بده به مردم فقیر. آقا ما اصلا از بیخ مشکل داریم با این مسئله. این وسیله گمراهی باید سوزانده بشه، خاکسترش هم به دریا ریخته بشه تا کسی دیگه هوس نکنه با چوب و خرما و طلا بت درست کنه. این که انه نجس العین شده. وقت تو میگی بریم بفروشیم به کشور خارجی، میدونیم دارن استفاده به باطل میکنن.
خب اینا مهمه. ببینید معنویت باعث میشه انسان تو کسب و کارش، تو معاشرتش، تو همه شئون زندگیش برنامه داشته باشه، شاخص داشته باشه، رفتار درست انجام بده. عبودیت خدا یعنی این، بندگی خدا یعنی این.
نکته بعدی که حضرت آقا تو گام دوم فرمودن، سریع تو اون بحث معنویت و اخلاق فرمودن که اگر این معنویت و اخلاق باشه، هرچی هم کم بود باشه زندگیتون بهشته.
وقتی اخلاق باشه، صبر باشه، معنویت باشه، قناعت باشه، سازگاری باشه،
با یه ذره بخور نمیر زندگی لذت بخشی داری. ولی اگه تو زیاد خواه باشی، اشرافی گری بکنی، قانع نباشی، اهل هوس باشی، هر چی هم داشته باشی باز در عذابی، در جهنمی.
انسان اگر با تقوا باشه، با معنویت باشه، آرومه، آرومه. بسیاری از ماها زندگی هامون تلخه به خاطر اینکه معنویت و اخلاق توی زندگی هامون نیست، توقعاتمون بالاست. و فرمودن نبودن این، نبودن معنویت و اخلاق، حتی اگه داشته باشی هم برات جهنم درست میکنه. بعد فرمودن رشد شعور معنوی و وجدان اخلاقی، این چه اتفاقی میفته؟ شعور معنوی خودمون رو ببریم بالا، وجدان اخلاق، آقا دردت بیاد هر رفتاری رو بکنی. شعور معنوی که بره بالا، وجدان اخلاقی آدم درد میگیره که هر حرفی رو بزنه، هر کاری رو بکنه، کلا سر مردم بذاره، کلا سر خودش بذاره. اگه میبینی راحت رفتارهای بد انجام میدیم، مال افول معنویت و اخلاق.
پشت سرش فرمودن به این سیره توجه کنید، نکات آخر بحث فرمودن که این رشد معنویت و اخلاق محتاج به جهاد است. یعنی بنا نیست شما بری خونت بخوابی، شبا بیای هیئت دو کلام حرف بشنوی، بعد حالا معنویت و اخلاق رشد میکنه همجوری تو وجودت. ای شب بخوابی همین رشد میکنه، صبح بلند شدی. مجاهدت میخواد، صبوری مجاهدت میخواد، ایمان مطالعه میخواد، بصیرت میخواد، صبر میخواد، توکل به خدا، اخلاص، مبارزه با نفس میخواد، مجاهدت میخواد، جهاد اکبر و جهاد کبیر میخواد. جهاد اکبر یعنی که تو مراقب خودت باشی که اخلاقیات تو کنترل کنی. جهاد کبیر یعنی جلسه بگیری، هیئت بگیری، کانون بگیری، فضای معنوی، کانونهای معنویت و اخلاق ایجاد بکنی. تو کانونهای معنویت و اخلاق افراد بیان جمع بشن، معنویت و اخلاقشون رشد کنه، خودت هم معنویت و اخلاقت رشد کنه. اینم جهاد کبیره. تو جامعه اسلامی جهاد اقتصادی هم جهاد کبیره، جهاد فرهنگی جهاد کبیره، جهاد سیاسی جهاد کبیره، جهاد اکبر مبارزه با خوده، جهاد اصغر جنگ با آمریکاست. جنگی با آمریکا جهاد اصغر، این اصغرشونه، اکبرش تو خودته. تو اکبره درگیر شو درستش کن، اون اصغرش غلطی نمیتونه. الانش هم همینه، ما هر گیری تو مملکتمون داریم مال همین اکبراست که بدبخت کردن جامعه ما رو، ولی اون عسقره چه غلطی میخواست بکنه؟ غیر از اینه مگه؟ ما تو خودمون نفس جامعهمون، جامعهمون رو یه آدم تلقی کن، یه نفس اماره داره که جهاد اکبر، این شیطان اکبر تو اینه، اینو باید درستش کنه. اونا که غلطی نمیتونن بکنن. بعد فرمودن که تو این جهاد کبیر حکومت ها نقش بزرگی دارن، یعنی قدرت اجتماعی باید بیاد پشت این جهاد فرهنگیه، باید بیاد پشت این مجموعه‌ای که میخوان جهاد کنن برای رشد معنویت و اخلاق. اگر نیان، آقا میفرمان که چندان توفیقی نخواهد داشت. فرمودن این جهاد بدون همراهی حکومت ها توفیق چندانی نخواهد داشت. آقا من هی جار بزنم، هی جلسه بگیرم، هی سخنرانی کنم، هی بنر بزنی، هی تبلیغات کنی، بعد از اون ور نگاه میکنی میبینی همینجوری قوانین ول، جامعه‌ای که توش فساد، نگاه میکنی میبینی راحت داره اتفاق میفته. بعضی از مسئولین خودشون رعایت نمیکنن. مسئولی که به عنوان یه خانم خودش هنوز حجابش اسلامی نیست، با زلف بیرون هی استوری میذاره خودشو به رخ مردم میکشه، تو فضای مجازی هی تصاویری میذاره که از رقص و پایکوبی و فلانه، این میخواد حیا و عفت جامعه اسلامی رو درست کنه؟ مملکت دادی دست این؟ من هی بیام اینجا داد بزنم، اون تو جلسه خوش قانون میگذرونه، همه چی خراب میکنه. همراهی حکومت ها نباشه، حضرت آقا میفهمن چندان توفیقی نخواهد داشت، گرچه که اونی که داره کار برای خدا میکنه محکم وامیسته تا آخرش. راهکار فرمودن یک، مسئولان و حاکمان خود منش و رفتار معنوی داشته باشن، اهل تقوا باشن، ساده زیست باشن، اهل عفت و حیا باشن. مسئولی که خودش میخواد داره یقش رو جر میده که خانما دو چرخ سواری کنن، خودش هم دو چرخ سواری میکنه، بعد خانما باید برن تو ورزشگاه، همه مشکلات الان زنها جامعه ما این شده که برن تو ورزشگاه یا دو چرخ سواری کنن، یا امثال همین کارهای سخیف. خب این که جامعه باش هدایت نمیشه، اصلاح نمیشه، کمک اجتماعی میخواد. دوم فرمودن زمینه را برای رواج آن در جامعه فراهم کنن. یعنی چی کار کنن؟ قانون بذارن، سیاست‌های حمایتی، تشویقی، بودجه بذارن، از فضاهای فضاسازی شهر و زیباسازی شهر و تبلیغات شهری بگیر که در و دیوار رو هی داری میری، هی شعارهای معنوی و مذهبی کم میشه، هی تبلیغات تجاری و تصاویر بیخود زیاد میشه. یه مدت هم فضای خوبی داشتیم ما توی شهر، الحمدلله می رفتیم بنرهای شهری اینا رو می دیدیم، خیلی خوب بود، همینا تاثیر میذاره. بعضی میگن آقا ظاهر مهم نیست، باطنت درست باشه. حضرت امام برعکس میفرمایند، میفرمایند که کسی که نتوانست از ظاهر خودش رو با شرع تطبیق بده، چطور میخواد باطنش رو که مشکل تره تطبیق بده؟ تو اول ظاهر شرعت رو درست کن تو من بفهم باطنت درسته. از کوزه همان برون تراود که درست. لذا این فضا باید اصلاح بشه. قبلا فضای خوب بود، الان یه عده رفقا هستن دارن زحمت میکشن برای اینکه این فضا اصلاح بشه. امیدوارم مسئولین واقعا توجه کنن به این مسئله. ظاهر شهر اگه اسلامی نشود، مطمئن باشید باطن شهر بسیار آلوده است و آلوده تر از این خواهد شد. سوم فرمودن که نهادهای اجتماعی در این باره، به نهادهای اجتماعی در این باره میدان داده شود و کمک شوند. نهادهای اجتماعی، نهادهای اجتماعی چی هستند؟ کانونهای فرهنگی، کانونهای معنویت و اخلاق. آقا اشاره کردند اون کانونهای معنویت و اخلاق تو جامعه کجان؟ همین هیئتان کجان؟ مساجدن، مدارسن، دانشگاهان، اینا باید حمایت بشن، تقویت بشن که معنویت و اخلاق رو گسترش بدن، نه بشن کانونهای ضد معنویت و اخلاق. سردار بزرگوار که الان ما در خدمتون هستیم، مسجد جزء کانونهای معنویت و اخلاقه. حس آقا فرمودن مسجد که نباید تبدیل بشه به کانون ضد معنویت و اخلاق. الان مسجد جامع یزد مهمترین مسجد استان، مرکز تمدن اسلامی، باید کانون معنویت و اخلاق باشه. یعنی از اقصی نقاط عالم میان اینجا، چه اتفاقی باید بیفته وقتی میان تو این مسجد؟ معنویت و اخلاق ببینن. و وقتی ما بیایم اینجا با صحنه های خلاف شر مواجه بشیم، وقت ترویج معنویت و اخلاقه. اینجا ما تو همین گوشه و کنار دختر و پسر رو ببینیم با صحنه های غیر اخلاقی مواجه بشیم، داخل مسجد، رو سکوی مسجد، انواع و اقسام فسادها اطراف مسجد شکل بگیره، وقت آیا این مسجد به عنوان بزرگترین پایگاه معنویت و تمدن اسلامی آیا میتونه در تحقق اون تمدن بزرگ در گام دوم هست آقا فرمودن نقش ایفا کنه؟ اگر یه مسجدی پایگاه انقلاب بوده، بعد میشه پایگاه ضد انقلاب. ضد انقلاب میاد توش حرفای ضد انقلابی میزنه، ما با این مساجد میتونیم تحول در جامعهمون ایجاد بکنیم؟ یا نباید این حرفا رو بزنیم به نظر شما؟ فرمودن حمایت از کانونهای معنویت و اخلاق، هیئت خوب، کانون فرهنگی خوب، مسجد خوب باید حمایت بشه توسط نیروی محترم انتظامی، توسط استانداری محترم، فرهنگ و ارشاد محترم، اوقاف محترم، شهرداری محترم. اگر این شد، ما داریم گام دوم رو ور می‌داریم. ولی اگه این نشد، پا کردیم توی پای گام دوم بخوره زمین. مسئولین ما توی شهر وظیفه اصلیشون طبق بیانیه گام دوم همین مسئله است. حمایت از کانونهای معنویت و اخلاق، و پشت‌سرش آقا فرمودن ستیزه معقول با کانونهای ضد معنویت و ضد اخلاق. که حالا ما خبر داریم یه بخششو سردارم هستن، تلاش جدی دارن تو همون عرصه خودشون نسبت به مسئله انجام میدن. ای کاش اینا مشخص بشه، ای کاش این فضاها مثل همین جاها و همین مساجد و همین اطراف همت بشه و تبدیل بشه به کانونهای معنویت و اخلاق. من میدونم الان این حرفو که میزنم بعضی از عزیزان بیرون ممکنه باز بگن شما چرا این حرفا رو زدی؟ بگی ما اصلا نشستیم اینجا همین حرفا رو بزنیم. این حرفا رو نزنیم، چرفی بزنیم. گام دوم حضرت آغاس فرمودن که با کانونهای ضد معنویت و اخلاق به شیوه معقول بستیزن، یعنی اجازه ندن جهنمی ها مردم را با زور به جهنم ببرن. همونایی که میگفتن بهشت و جهنم کار ما نیست، بهشت و جهنم مردم، به زور دارن مردم میبرن جهنم دیگه. جهنمی ها آقا فرمودن نذارید مردم رو ببرن جهنم دیگه، چجوری حرف بزنه فارسی؟ مساجد رو باید نجات بدیم، مراکز معنویت و اخلاق باید تقویت بشن، مراکز ضد معنویت و اخلاق باید تعطیل بشن. حالا شما ببینید به اسم آموزشگاه‌های مثلا هنری ترویج ابتذال، کلاس‌های آموزش رقص در استان یزد تو تبلیغ تو فضای مجازی در دارالعباده یزد، دستورش هم آقا دادن، ستیزه با اینها، تمام دیگه، تعطیل، باید تعطیل بشه. 40 ساله داریم استخاره میکنیم که بعضی از کارها رو بکنیم یا نکنیم، همش هم میونه اومده استخاره ها اینجوری شده. خب این مراکز آموزش های ابتذال تعطیل بشه، به اسم تعلیم و تربیت تو مراکز آموزشی بعضی از مدارس انحراف عقیدتی به وزن ابتذال باید برخورد بشه، به اسم دین و شریعت تو بعضی از هیئت‌های مذهبی، هیئت سکولار بی خیال نسبت به انقلاب و جهان اسلام و فلان، مساجد زرار که مسجد توش نماز میخونن اینا، ولی این مسجدی که آمریکا خوشش میاد از این مسجد، میگه باش از این مسجد زیاد کنید، خودم مثلا پولشو میدم بسازید، عوض دو تا منار سه تا منار بسازید. بعد از هیات ها پول دستشون و علمشون هم به حاضر آمریکا بده. بگو مثلا خودم پول میدم، علمتون رو سه تا علم، تیغاتون رو زیاد کنید، سه تیغه چهار تیغه هرچی، خودم میام اصلا آدم میفرزم سینه بزنه. بعضی از هیات ها اصلا هیات سکولار که کاری به انقلاب اسلامی و شهدا و درد جامعه نداره و جلو نظام وای میسه، این هیاتی که آمریکا میخواد. و مسئولین محترم کجان بگیرن جلو اینا رو؟ یه کارهایی دارن میکنن ولی خب استخاره میونه میاد. بابا جمع کنیم دیگه، مساجد زرار رو جمع کنیم دیگه. انقلاب اسلامی قدرت، امکانات در اختیار ما، محدودیت هم هست ما، بله میدونیم، ولی آقا بند و آب برد دیگه. جوانای ما خوردن به این سیلاب هایی که راه افتاد و متاسفانه میشه جمع کرد. من قول میدم همین جوانا، خیلی از همین جوانایی که اطرافن تو این 15 شبی که ما رفتیم، خودشون ابراز تمایل و علاقه میکردن که آقا چقدر خوب این دوستان مذهبی حضور پیدا کردن اینجا، اصلا فضا اینجا خورده خوب شده. بعضی از همین خانمایی که بعد حجاب هم هستن اومده بودن تشکر میکردن از دوستان، گفتن شما باعث شدید اینجا ما در امنیت به سر ببریم. خیلی خوبه، خودشون هم همه میخوان. ما شک داریم که اقدام بکنیم یا نکنیم. به نظرم به راحتی میشه خیلی از فضاها رو اصلاح کرد. مراکز تفریحی، اقامتی، پارک ها، هتل ها، اینا بعضن محل های ضد معنویت و اخلاق شده. و بحث ابزار رسانه‌ای که دیگه فرصتشو نداریم. آقا فرمودن، فقط خواستم عرض بکنم تو این گام دوم در بخش معنویت و اخلاق اینقدر مسئله مهمه و ما باید معنویت و اخلاق رو در وجود خودمون و جامعهمون تقویت کنیم تا تمام ارکان جامعهمون معنویت و اخلاق برش سیطره پیدا نکنه. ما نمیتونیم به سمت اون تمدن بزرگ اسلامی حرکت بکنیم کس آقا میفرمان و دین رو محقق بکنیم و بتونیم که مقدمات ظهور رو فراهم بکنیم. همه اینها بستگی به این معنویت و اخلاق داره که در وجود خودمون، خانواده های خودمون، جامعه خودمون تلاش بکنیم. این مسجد برگرده به همون حالت کانون معنویت و اخلاقش. شما یه قدمشو برداشتی، بقیه قدمش هم بردارید، بقیه هم کمک کنن. تو بقیه جاهام همینه. خدا انشالله به همتون خیر بده. من عذرخواهی میکنم، ذکر توسل امشبمون رو که به دلمون افتاد و نیت کردیم که امشب روزشو بخونیم، روزه آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه هست. روزه آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه از اون روزه هایی که معنویت و اخلاق بستر این روزه است. وقتی که حضرت رو میبردن زندان، حضرت یه جمله ای دارن میفرمان که خدا رو شکر یه جای خلوتی میخواستم، از خدا خواسته بودم یه جای خلوتی مناجات کنم، الان دارم منو میبرن زندان. خیلی جالبه. و حضرت صبح تا شب در حال عبادت تو اون سیاه چال، خب کار دیگه نمیشد کرد دیگه. السلام علی المعذب فی قعر السجون، سلام بر اون آقایی که در قعر زندانها، یعنی زندانها قعر داشته، یعنی زندانها زیر زمین بوده. و ظلم المطامیر، در تاریکی متمورها، یعنی زمینهای نمناک، که شما یه جای نمناک یه 5 روز زندگی بکنه استخونات درد میگیره. سالها حضرت رو در این زندانها زندانی کردن.
ز ساق المرذوذ به حلق القیود، زنجیرهایی به ساقهای پای حضرت و دست و گردن حضرت بسته بودن که عبارت، ببینید این عبارت دیگه عبارت شخصی نیست، زیارت حضرته. ز ساق المرذوذ یعنی استخوان پا مرذوذ شده بود، خرد شده بود، استخوان پا خرد، یعنی مرذوذ اگر درست معنا بشه رفیق، معناش اینه که حضرت نمیتونست رو پا بیسته، استخوان خرد شده بوده. این وضعیه تو این سیاه چال، هر کس میرفت تو این سیاه چال تو این زندان به سجده میفتاد، عوض میشد. اون زن آوازخونو هارون ملعون فرستاد بره اذیت کنه آقا رو، آواز بخونه، ترانه بخونه با اون وضعیت برهنگیش. فرستادنش تو سیاه چاله تو اون زندانه، ساعت ها گذشت خبری نشد، سر صدای نیومد، گفتن ببینید این چی کار میکنه. رفتن دیدن این زنه اون طرف تر افتاده به سجده، سرشو گذاشته رو زمین داره های های گریه میکنه. اووردنش بیرون گفتن چی شد؟ آقا شما منو کجا آوردین؟ این آقا اصلا من رفتم تو زندان، الان سرشو بلند نکرده از اون موقع تا حالا، فقط داره مناجات میکنه. قربون این همه معنویت برم که یه دونه سجدهش آدم عوض میکنه، قربون این اخلاق برم، باورتون میشه رفقا ما یه دفعه امام زمانمون رو تو سجده ببینیم کارمون را میفته، حالمون عوض میشه، حالمون خوب میشه؟ یه بار آقامون رو تو سجده ببینیم. این سیاهچال اینجوری بود. میخوای ببرم کربلا؟ گودال کربلا همینجوری بود. چجوری بود؟ نوشتن هر کی میومد تو گودال قتلگاه سر ابا عبدالله رو جدا کنه، صدای مناجات حضرت و نگاه حضرت دست او رو میلرزون، خنجر از دستش میافتاد، فرار میکرد. مناجات ابی عبدالله در ته گودال و مناجات موسی بن جعفر در ته زندان ها. ببین نوشتن یه دونه طبیب مسیحی هم لب گودال وقتی نگاهش افتاد به صورت ابی عبدالله مسلمون شد. لب گودال جنگید و شهید شد. لا اله الا الله. اون سیاه چال اون گودال امان از وقتی که سندی ابن شاهک اومد توی سیاه چال، امان. چی شد؟ آدم بد دهن، دست بزن داره، تازیانه برداشته، افتاده به جون آقا، آقا داره ذکر میگه، بد دهنش بدتر از زدنش بود، شروع کرد یه حرفای بدی زدن، یه وقت مناجات آقا عوض شد. یا مخلص الشجر من بین رمل و ماء و تین، یا مخلص الطفل، یا مخلص اللبن، ای کسی که اینا رو نجات میدی خلصنی من سجن هارون، دیگه نجات هم بده. مگه چی داشت میگفت؟ نامرد داشت بددهنی میکرد به مادرش، داشت بددهنی میکرد به فاطمه زهرا. مناجاتش عوض شد موسی بن جعفر. امان از اون ساعتی که شمر وارد گودال شد، او می دوید، زینب می دوید. او رسید توی گودال، با خنجر وارد گودال شد، دست بزن داشت. زینب هم وارد گودال شد، شروع کرد زینب رو زدن. ابی عبدالله داشت مناجات می کرد، تازیانه می زد به زینب، یه وقت مناجات حسینم عوض شد، صدا زد یا اختاه ارجعی الی الفستان، برگرد برو به سمت خیمه ها. السلام علیکم یا ابا عبدالله، حلت بفنانك عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيتم وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم همبان. السلام.